زیگی مسکن، چون ظاهراً خبر آمده که آغاز ثبت نام مسکن ملی در 5 استان کشور هست. اونم از چهارشنبه این هفته. خانم شکرانی سلام علیکم، وقتت بخیر.
سلام شما و شنوندگان عزیزتون. من بله، همینجوری که شما اشاره کردین، از چهارشنبه این هفته ثبت نام مسکن ملی تو 5 تا استان کشور آغاز میشه. استانهای همدان، استان یزد، خوزستان، کرمانشاه و چهارمحال بختیاری این استانهای 5 تا استان ما هستن که شهرونداشون میتونن از چهارشنبه هفته جاری مراجعه کنن به سایت، به آدرسی که میگم، و ثبت نام مسکن ملی رو انجام بدن. آدرس em.mrud.ir هست که حالا اگه بخوایم من اسپلش رو دقیق تر براتون بگم،
من تکرار کنم، em.mrud.ir.
بله بله.
چه شهرهایی گفتید؟ همدان و خوزستان؟
همدان، یزد، خوزستان، کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری. شرایطی هم که حالا برای ثبت نام مسکن ملی هست این که خب روی این مسکن ملی حداکثر 75 میلیون تومان وام میدن. افرادی که حالا میخوان ثبت نام کنن باید حداقل 30% قیمت مسکن و منهای این 75 میلیون تومان داشته باشن که بتونن سپرده گذاری کنن. مثلا اگه یه خونه ای 300 میلیون تومان هست، افراد باید 30% 225 میلیون تومان رو داشته باشن که بتونن سپرده گذاری کنن و روی این بتونن تو این طرح شرکت کنن. بعد اینکه افراد توانایی پرداخت اقساط ماهیانه حداقل 1.5 میلیون تومان در ماه داشته باشن. افرادی که خود سرپرست هستن، اگه خانم هستن حداکثر سنشون 35 سال به بالا باشه حداقل، و اینکه 5 سال تو اون شهری که میخوان تقاضا بدن مسکن ملی بگیرن سکونت داشته باشن، سکونت قبلی داشته باشن. و اینکه خب از نظر تسهیلات بانکی هم مشکلی نداشته باشن، سابقه چک برگشتی، اقساط عقب افتاده ای که حالا منجر به برخوردهای بانکی شده باشه و مسائلی از این دست، جرائم مالی نداشته باشن، این افراد میتونن ثبت نام کنن.
ثبت نام زمانش هم از چهارشنبه 13 هم.
بله بله.
خوب.
موضوع دیگه ای که حالا در همین زمینه آقای وزیر محمد اسلامی، وزیر شهرسازی، در رابطه با مسکن ملی این هفته اعلام کردن این بود که خبرنگارا و اهالی رسانه، اونایی که حالا اهالی فرهنگ و هنر و کارگرا و بازنشسته ها هم میتونن مسکن ملی رو ثبت نام کنن.
درسته.
در واقع یه اولویت خاص برای اونا در نظر گرفته شده که تایید بشن ثبت نامشون. موضوع مهم دیگه که تو حوزه مسکن این هفته اتفاق افتاد این که ارزش معاملات اوراق وام مسکن در 8 ماهه اول امسال، یعنی از فروردین تا آبان ماه، تقریبا 40% کاهش داشته. یعنی گرایش مردم به گرفتن وام مسکن به نوعی کمتر شده که در 8 ماه اول امسال ارزش معاملات به 515 میلیارد تومان رسیده که 39% کاهش رو نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشون میده. همینطور این که مرکز بانک مرکزی هم علاوه بر مرکز آمار گزارشش رو از بانک معاملات مسکن در آبان ما منتشر کرده که معاملات مسکن در آبان ما 40% کاهش داشته نسبت به آبان ماه سال گذشته. در واقع تو تهران 4100 خونه معامله شده که رقم پایینی هست و حالا کارشناسای مسکن میگن که این تعداد معاملات اصلا قابل توجه نیست و در واقع حاکی از رکود سنگین بازار. این 4100 معامله که انجام شده در واقع میتونه معامله افرادی باشه که به پول نیاز دارن یا حتما نیاز به جابجایی مسکن داشتن و خونه هاشون رو مورد معامله قرار دادن.
درست. خیلی هم خوب. باز برامو خبر دارید یا اینکه نه؟
خبر خاص دیگه ای که وجود نداره ولی تو گزارش بانک مرکزی از متوسط قیمت ملک تو تهران متوسط قیمت ملک 12,460,000 تومان تو آبان ما اعلام کرده که این عدد یه چیز حدود 200,000 تومان از عددی که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده از متوسط قیمت ملک در آبان ما پایین تر است. البته داده های بانک مرکزی داده های قوی تری هست و نمونه های آماری قوی تری هست. به نظر میرسه که عدد 12,460,000 تومان برای متوسط ملک در آبان ما عدد درست داریه.
بسیار خانم شکرنی، من فقط یه سوال از شما داشتم. شما توجه به خبر نخستتون آغاز ثبت نام مسکن ملی در 5 استان کشور، این که از چهارشنبه آغاز میشه، تا چند روز فرصت دارن؟
ببین فرصت ها اینا در واقع ثبت نام مشابه ثبت نام خودرو شده.
بله.
که به محض اینکه ظرفیت تکمیل میشه دسترسی به سایت بسته میشه. من پیشنهاد میکنم که شهروندای استانهایی که اعلام شد
اگه
عجله کنن برای ثبت نام و سریع ثبت نام انجام بدن، چون ممکنه ظرفیت پر بشه و دسترسیشون به سایت بسته بشه.
خیلی ممنونم از تذکرتون، سپاسگزارم از شما خانم شکرانی، روزنامه نگار حوزه مسکن، باهاتون خدافظی میکنم. خب شنوندگان خوبم، اگر مایل هستید که ما در برنامه 98 ها به بازار خاصی سر بزنیم، حتما از طریق سامانه پیام کوتاه 30,367 به ما بگید. خاطرم هست که هفته گذشته دوست محترمی گفته بودن که حتما به حوزه مسکن سر بزنیم، که خوب این کار رو انجام دادیم. همچنان با شما هستیم با ادامه برنامه 98 ها. برنامه 98 ها بخش های متنوعی رو تقدیم حضورتون میکنیم، مثل بخش نمایشی، بخش طنز، بخش فرهنگ لغت اقتصادی دیگه، ترین های اقتصادی که خیلی دوستش دارن، پویش کار و تولید رو داریم و البته یه بخشی هست که گزارشیه و گفتگو با افراد صاحب مهارت و از اون بهتر مسابقه کار و نوا. یادتون هست؟ بگویش یا لهجه خاصی تسلط دارید که خب قطعا یک مهارت و توانایی بسیار خوب هست، برامون شعر و ترانه محلی بخونید. زنگ بزنید به شماره تلفن 2265 25 25 و ترانه‌های مربوط به کار و تلاش، همکاری، همیاری، شکرگزاری، همطور اعیاد مذهبی، بعضی لالایی‌های محلی قشنگی بلدن. اگه به ما زنگ بزنید برامون بخونید، در مسابقه کار و نوای برنامه 98 ها شرکت داده میشید، صدای شما رو پخش میکنیم، جایزه هم شاید بگیریم.
حسام خمه. جمالت مال الارزه جمالت كذا جمالت ماسا فهكم خود طالمون ياسا فهكم خود طالمون ياسا.
خوشحالم که همچنان با 98 های رادیو اقتصاد همراه هستید. از شما میپرسیم که چرا و چگونه باید از برندهای ایرانی مثل زعفران ایرانی حفاظت کرد. 30336 سامان پیام کوتاه با 2265-2525 شمار تلفن.
وقتی بتونیم محصولمون رو توی بازار جهانی عرضه بکنیم در واقع حمایت کردیم. به عنوان مثال از 122 هزار هکتار زعفرانی که تو دنیا کش شده 115 هزار هکتارش مربوط به ایران میشه. ولی چرا ما نتونستیم بخش قابل توجهی زعفران تولیدیمون رو توی دنیا بفروشیم عرضه کنیم؟ شاید من خودم به عنوان یک کشاورز کوچیک چرا باید زعفرانم رو که توی دنیا قیمتش معادل 80-90 میلیون تومنه باید به 7 میلیون بفروشم؟ قطعا من نمیتونم با مشتری خارجی ارتباط برقرار کنم. این بیشترش مربوط به مدیران دست‌اندرکار این قسمت و اینها هستن که میتونن در واقع پل ارتباطی بین کشاورز داخل ایران رو و مشتری خارج ایران رو برقرار کنن.
انواع و اقسام بسته‌بندی در دنیا وجود داره. هر برندی باید سعی کنه که انواع این بسته‌بندی‌ها رو تهیه کنه، بعد مشخصات زعفران ثبت بشه، برند ثبت بشه، آدرس و تلفنش، سایتش و به خریدارا اعلام بشه که رسما از طریق خانه زعفران ایران خریداری کنید زعفران ایران رو مستقیما و قیمت رو هم جوری عرضه کنید که بتونید تو بازار رقابتی برنده باشید.
اون تجربه‌ای که من تو خارج از کشور دارم، حفظ کیفیت خیلی مهمه برای برند. حفظ کیفیت، تداوم تولید و بازاریابی خوب، بازاریابی تخصصی، اگر اینا کنار هم باشن عالی میشه. مثلا من رطب رو تو فروشگاه های خارجی که میدیدم خیلی مثلا بسته‌بندی خوبی داشتن و استقبال خوبی هم میشد و معروف هم بودن رطب کرمان. در مورد زعفران هم همینطور، اگه ما بتونیم دو بسته‌بندی هامون کار کنیم و بازاریاب های تخصصی داشته باشیم، این مشکل فروش ما تو خارج از کشور از تولید به مصرف حل خواهد شد. الان چیزی که تولید میشه خوبه، ولی فقط ضعف بسته‌بندی رو داریم که تو اون بسته‌بندی باید کوشا باشیم.
صدای تعدادی از شنوندگان خوبمون رو شنیدیم. شما باهاشون موافقید یا اینکه نه نظر دیگری دارید؟ از طریق شماره تلفن 226525 میتونید پیامتون رو به دست ما برسونید یا سامانه پیام کوتاه 30036 37. هر دو پل ارتباطی در اختیار شماست. بدید در رابطه با صادرات زعفران بخشی از یک خبر رو که 20 مهر ماه امسال بله در وبسایت یکی از خبرگزاری‌های رسمی کشور درج شده رو برای شما بخونم. لطفا به این چند جمله توجه کنید. بر اساس آخرین آمارهای جهانی در سال 2018 ارزش کل صادرات زعفران در جهان 218 میلیارد دلار بوده که از این میزان حدود 18.4% به چین، 4.5% به هند و متاسفانه علی‌رغم اون که ایران بزرگترین تولید کننده طلای سرخ در دنیا به شمار میره، اما حالا به سبب وجود برخی چالش ها همچون نبوده بسته‌بندی مناسب، خام فروشی، نبوده برند و عدم توجه مسئولان دولتی به بخش کشاورزی موجب شده تنها 11.5% از کل صادرات زعفران به ایران، حالا کل منظورم اینه که از صادرات به ایران اختصاص پیدا کنه و خب این رقم واقعا رقم ناچیزی.
خانم رستگاردوش،
بله،
فکر میکنم شما با خوندن این خبر جان مطلب ادا کردید. نداشتن بسته‌بندی مناسب، خام فروشی کردن، توجه نکردن به اصل برندسازی و بازاریابی صحیح برای زعفرون ایرانی و از همه بدتر بی توجهی نهادهای دولتی متولی امر نسبت به مسئله کشت و صادرات زعفران، همه رو گفتید.
بله متاسفانه.
خب خدا رو شکر هنوز توجهی نی، اینم فقط زعفرونه دیگه، بقیه چیزا که نیست. بعدش هم کی گفته ما برند نداریم؟ ها ما برند داریم، خوبش هم داریم، زعفران قایم.
اولا که اون زعفران قایمه، ثانیا اون برند نیست، خاصگاه زعفرونه. مثلا کشور اسپانیا زعفرون قائن رو میخره، بعد هر 100 گرمش رو 60 برابر قیمت میفروشه به دنیا، اونم با نامهای تجاری کمپانیهای مختلف که توی کار خرید و بسته‌بندی و حتی فراوری زعفرون ایرانی هستن.
چه خوب گفتید. میشه یکم بیشتر توضیح بدید که شنوندگان ما هم مطلع‌تر بشن؟
بله چشم،
ممنونم.
بسته‌بندی و برندسازی همون مواردی که ما به دلیل ساختارهای سنتی هیچ وقت بهش فکر نکردیم و اگرم بهش فکر کرده باشیم به جای اینکه کاری کنیم در بازار داخلی با قیمت ارزان‌تر فروخته بشه، در عوض معکوس عمل کردیم. یعنی به مشتری‌های داخلی گران‌تر فروختیم اما در بازار جهانی بدون ارزش افزوده خام فروشی کردیم. اینم بگم که نواقص قوانین صادراتی باعث شده تا قاچاق بیشتر سود داشته باشه.
بابا زرنگی به همینه دیگه، ولی تنها جایی که ما رو دارن انقدر مورد توهین قرار میدن همین برنامه شما. من چند تا بچه های پارکورباز رو استخدام کردم، اینا رو در حال بازی لب مرد به جرم قاچاق زعفرون گرفتن. آخه این چه رفتاریه با مردم دارین؟ اینا جوونن، شادی میخوان، بره معتاد چه خوبه؟ حواسش نبوده همینجوری بازی رفته سمت نقطه صرف مرزی، یهو فهمیده دیگه قائن نیست، حواسش نبوده اومده هرات
اینجوری.
بازی اونم با یه کیلو کالای با ارزش مثل زعفرون؟ شاید مصرف شخصی داره، به ما چه که مردم چه تجارت میکنن؟
مصرف شخصی؟ یک کیلو زعفرون تا اونجایی که من میدونم زعفران رو به واقع به مثقال مصرف میکنن جناب.
بابا با یک کیلو مواد مخدر که طرف نیستین، با یک کیلو زعفرون مرغوب خراسون طرفیم. شاید مامانش داده بهش گفته بذار تو کیفت، بابا مدرسه با بچه ها زعفرون بخور.
بله شما درست میگی، شاید باید به نوعی شیوه کار صادرکنندگان زعفرون رو هم مورد انتقاد قرار بدیم که به خاطر شونه خالی کردن از وظایفی مثل فروش ارز حاصل از صادرات زعفرون به دولت و پرداخت مالیات و امثال اینها ترجیح میدن به قول معروف خیلی چرا خاموش این محصول رو صادر کنن. و اینطوری درسته که این تجارت برای خودشون سراسر سوده، اما ما نه از شناخته شدن زعفرون ایرانی و برندسازی برای این محصول استراتژیک کشاورزی میشن. چرا؟ چون خارجی‌ها وقتی زعفرون رو از این تاجرها میخرن توی کشور خودشون اونو با استانداردهای کشورشون و به نام کشورشون بسته‌بندی میکنن و میفروشن.
شما هم میتونید بیاین و درباره موضوع امشب برنامه سر نظر کنید. چرا و چگونه باید از برندهای ایرانی مثل زعفران ایرانی حفاظت کردیم؟ ۳۳۶۷ سامان پیام کوتاه با شمار تلفن 22-65-25-25 پیش شماره ما هم 021. سراغ پیام های شما. شنونده محترم آقای مسلم خانی با ما هستن، مشاور کسب و کار و کارآفرینی، و درباره موضوع برنامه اظهار نظر کردن. گفتن برای مدیریت بهینه محصولاتی نظیر زعفران و خاویار و همچنین برای صادرات نظاممند صنایع دستی ایرانی لازمه که نخست شرکت های بازرگانی مادر تخصصی موضوعی تأسیس بشه و دومی که از طریق شرکت های مورد اشاره برای ایجاد بیگ برند و شناسنامه دار نمودن این گونه محصولات در راستای اطمینان بخشی به مشتریان بین‌المللی اقدام بشه. با ایشون هم نظرید؟ حرفی برای گفتن داریم؟ آیه یزدی هم با ما هستن از تربت حیدریه، قطب زعفران ایران. گفتن میگن واقعا الان این محصول با توجه به هزینه‌های بالای جمع‌آوری و سرگل کردنی سودی برای ما نداره و اکنون این محصول رو با قیمت خیلی کم خریداری میکنن. میگن از شما میخواییم که به گوش مسئولین برسونید که فکری به حال کشاورزان کنن. خوندم آیه یزدی. همین نظری دادن. امیدوارم که دیگر دوستان دیدگاهشون رو به ما بگن. آقای احمد از اصفهان گفتن که حالا که صادرات زعفرون مقبول به صرفه نیست، بهتره که به قیمت ارزان‌تر در داخل کشور به دست مردم برسه تا خودمون مصرف کنیم، به همین بسنده کنیم. که ما میگیم چرا و چگونه باید از برندهای ایرانی مثل زعفران ایرانی حفاظت کرد، 0917-77-88 میگه با آموزش و تحصیلات بیشتر، در واقع آموزش و تحصیلات بالاتر و حسب واسطه ها ایشون میتونن که میشه کمک کرد به کشاورزان. درباره قیمت و کیفیت زعفران هم نظر بدید، چون که یکی از دوستان ما گفتش که قیمت زعفران در بازار پایین اومده. نظرتون چیه؟ واقعا چجوری میشه از برندهای ایرانی مثل زعفران ایرانی حفاظت کرد؟ اگه نظری دارید از طریق سامانه فنکوتای 30,000-36,37 یا شماره تلفن 2265-25-25 هرچه سریعتر به دست من برسونید. دوستم گفتن که باید بریم دنبال استانداردها. اگر ما یه جاهای ضربه خوردیم بابت این بوده که نتونستیم استاندارد جهانی رو داشته باشیم. 0911-11-7 اینو گفتن. یه مسئله رو گفتن که خوبه که دیگر دوستان هم دیدگاهشون رو به ما بگن، مخصوصا کسانی که کشاورزن دستی بر آتش دارن. بگید که واقعا تولید کنندگان و صادر کنندگان محصولات به نام چطور باید اعتبار و شهرت کالاهاشون رو در بازار جهانی حفظ کنن؟ سی به شماره 0913-87-65 گفتن که دست دلال ها از بازار کوتاه بشه همه چی حله. خب دیگه بریم سراغ کسانی که صاحب مهارتن و حرفهای شنیدنی برای ما دارند، کسانی که توی کار خودشون حسابی خبره شدن. بخش گزارشی برنامه آمده است، به اتفاق میشنویم.
خرد باید و دانش و راستی ستاشم بدن تو هنوز ماستی. بگه هر ستارم بدن باز ماستی. نه بابا، کسی خرد و دانش داشته از ماستیت در میاد.
با من بیا، با من بیا و به من گوش کن.
خرد باید و دانش و راستی، کم آوردی گر خودت خواستی.